ساعت 11 شب به وقت ایران، این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. کره شمالی از احتمال به تعویق افتادن پرتاب موشک دوربردش خبر داد. نلسون ماندلا در بیمارستان بستری شد. نشست دوحه پیمان کیوتو را تا سال 2020 میلادی تمدید کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. کره شمالی میگوید احتمال دارد پرتاب موشک دوربرد این کشور به تعویق بیفتد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کره شمالی قبلا اعلام کرده بود که قصد دارد این موشک را بین 10 تا 22 دسامبر، 20 آذر تا 2 دی ماه پرتاب کند، اما اکنون میگوید به علت مشکلاتی شاید ناچار شود آن را به تعویق بیاندازد. کره شمالی هدف از پرتاب این موشک را بردن ماهواره به مدار زمین اعلام کرده است، اما آمریکا، ژاپن و کره جنوبی میگویند هدف از آن آزمایش موشک دوربرد است که ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل علیه کره شمالی خواهد بود. نلسون ماندلا، رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، در بیمارستان بستری شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از دفتر جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، نلسون ماندلا، رئیس جمهوری سابق این کشور و برنده جایزه صلح نوبل، به علت کهولت سن برای آزمایش‌های پزشکی بستری شده و حالش خوب است. آقای ماندلا که 94 سال دارد، بیش از 20 سال در دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی زندانی بود. پیمان کیوتو برای مقابله با گرمایش زمین در نشست سازمان ملل در دوحه قطر تا سال 2020 میلادی تمدید شد. این پیمان در سال 1997 میلادی تصویب شد و تاریخ انقضای آن حدود 3 هفته دیگر بود. اعضای اتحادیه اروپا، استرالیا، سوئیس و شماری از کشورهای پیشرفته صنعتی با آن موافق بودند، اما کانادا، ژاپن، نیوزلند و روسیه مخالفت خود را ابراز کردند. آمریکا نیز پیمان کیوتو را تا کنون تصویب نکرده است و به عدم عضویت چین، هند و سایر کشورهای در حال توسعه در آن اعتراض دارد. قرار است در سال 2015 میلادی پیمان جامع‌تری که همه کشورها را در بر گیرد تهیه و تصویب شود که بعد از انقضای پیمان فعلی معتبر خواهد بود. و وزارت خارجه سوریه در نامه‌هایی به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل تاکید کرده است که تحت هیچ شرایطی از سلاح‌های شیمیایی استفاده نخواهد کرد، حتی اگر آنها را داشته باشد. در این نامه در این حال گفته شده است که یک کارخانه ساخت ماده شیمیایی کلور به دست تروریست‌ها افتاده و ممکن است آنها از سلاح‌های شیمیایی استفاده کنند. آمریکا و بریتانیا میگویند شواهدی درباره جابجایی سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت سوریه وجود دارد و به بشار اسد درباره به کار بردن آن هشدار دادند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌ها، مخالفان مسلح سوریه اعلام کردند که سلیم ادریس، سرهنگ سابق ارتش سوریه را که مدتی پیش به مخالفان پیوست، در نشست روز جمعه در ترکیه به فرماندهی خود انتخاب کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه برنامه شنونده برنامه دریچه خواهید بود، مجله هفتگی حقوق بشری رادیو فردا، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما قبل از اون شماره پیامگیر جدید رادیو فردا رو میشنوید که 2079260155530 شماره پیامگیر جدید رادیو فرداست. همکارانم در بخش‌های بعدی خبر دوباره با شما خواهند بود.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از نسرین ستوده، وکیل زندانی. خانم ستوده که به گفته همسرش در اعتراض به صدور حکم ممنوع الخروجی برای دختر نوجوانش نزدیک به 50 روز دست به اعتصاب غذا زده بود، به اعتصاب غذاش پایان داد. اعتصاب غذای او واکنش جامعه جهانی و حمایت شماری از ایرانیان داخل و خارج از کشور را هم به همراه داشت. عفو بین الملل و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌هایی خواستار آزادی این وکیل زندانی شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر، در این باره اینطور میگه.
آخرین بیانیه‌ای که کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با روز جهانی حقوق بشر صادر کرده، روز 4 دسامبر، در اونجا وقتی بیانیه با وضعیت نسرین ستوده شروع میشه و میگوید از نظر موازین بین‌المللی بازداشت و محکومیت نسرین ستوده از مصادیق بازداشت خودسرانه است، یعنی غیرقانونی است از نظر موازین بین‌المللی، برای همین هم درخواست آزادی نسرین رو میکنند. خب مسلم است که در یه همچین وضعیتی جمهوری اسلامی پاسخی نداره بده.
بهزاد نبوی و مصطفی تاج‌زاده هفته پیش در رابطه با پرونده‌های جدیدشون تفهیم اتهام شدند. بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به گفته همسرش متهم شده به داشتن صفحه‌ای در فیسبوک و امضای نامه‌هایی از داخل زندان که دادستان اوین اونها رو ساختار شکنانه توصیف کرده. از جمله اتهاماتی که برای مصطفی تاج‌زاده، عضو جبهه مشارکت ایران در دادسرای اوین مطرح شده، امضای نامه‌هایی از داخل زندان، صدور بیانیه‌هایی توسط جبهه مشارکت و انتشار نامه‌ها و مقالات اوست. بهزاد نبوی و مصطفی تاج‌زاده از حدود 3 سال پیش زندانی‌اند و بیش از 2 ساله که در شرایط قرنطینه در بند دوالف سپاه نگهداری می‌شوند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از چندی پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری شده، به گفته فرزندش در بیمارستان مورد بدرفتاری ماموران امنیتی قرار گرفته. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمعاً به تحمل 4.5 سال زندان محکوم شده. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
در بیمارستان یکی از سربازهایی که با ایشون بودن، ایشونو هول دادن و باعث شده با سر بخورن زمین. همونطور که دکترها تو نامه پزشکی بارها بارها نوشتن، این مهمترین موضوع هست که استرسی که ایشون وارد میشه اصلا نباید وجود داشته باشه، چون برای سلامتیشون خطر داره. الان بارهاست که این اتفاق میفته و حتی پزشکاته نامه‌های مختلف گفتن که این ممکنه باعث خطر برای جانشون بشه، ولی متاسفانه با اینکه ایشون آوردن بیمارستان، ولی همچنان در اون شرایط بد قرار میدن تا بخوان ایشون رو زجر بدن. پزشکان بارها و بارها نوشتن و تاکید کردن بر عدم تحمل کیفر پدرم و وجود داشتن در محیطی آروم و بدون استرس، ولی آقایون متاسفانه همچین کاری نمی کنن. و این آقایونی که توی مجلس هستن و میگن که بخوان رسیدگی بکنن، اگر اجازه ندارن برن زندان، میتونن بیان بیمارستان و وضعیت زندانیا رو تو بیمارستان ببینن و ببینن چه بلایی در زندان بهشون آورده.
علی رشیدی، اقتصاددان و عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران، هفته پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به 2 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. او سال گذشته حدود 5 ماه رو در بازداشت به سر برده بود. داوود هرمیداس باوند، سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران، در این باره اینطور میگه.
اون چیزی که ایشون رو بازداشت کردن اعلامیه بوده با ارقام و اعداد و جداول راجع به وضعیت اقتصادی و مالی ایران. اون چیزی که در روزنامه‌ها بسیاری به اشکال مختلف منعکس میشه، منتها ایشون در یک چارچوب منطقی تری جای داده بودن. و بعدم این اعلامیه از طرف یک نهاد NGO، از طرف جبهه ملی صادر شده، نه از طرف شخص آقای دکتر رشیدی. و بنابراین اگر قرار مسئله‌ای باشه یا اتهامی باشه، باید ناظر به جبهه ملی باشه.
واکنش ها به مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان در حالی ادامه داره که مقام های جمهوری اسلامی هنوز به طور رسمی علت دقیق مرگ او را اعلام نکردند. در تازه ترین واکنش مهدی دواتگری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی غیر استاندارد بودن بازداشتگاه و اونچه که خودسری ماموران پلیس نامیده رو به عنوان عواملی مؤثر در مرگ ستار بهشتی توصیف کرده. این اظهارات در حالی بیان میشن که فرمانده نیروی انتظامی ایران چندی پیش گفته بود که ماموران پلیس هیچ گونه رفتار منجر به مرگی با ستار بهشتی نداشتند. دادستانی تهران حدود دو هفته پیش علت احتمالی مرگ ستار بهشتی رو شوک روحی ناشی از ضربه به بدن یا شرایط بازداشتش عنوان کرده بود. حکم اخراج مهدی گلرو از دانشگاه هفته پیش به او ابلاغ شد. این فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 2.5 سال زندان محکوم شده بود که اردیبهشت ماه امسال پس از گذروندن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد. سجاد ویس مرادی فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در این باره اینطور میگه.
بیش از 50 نفر از دانشجویان در این مدت بازداشت شدند. بیش از 20 حکم زندان برای دانشجویان صادر شده و نزدیک به 40 حکم محرومیت از تحصیل و اخراج برای دانشجویان صادر شده در یک بازه زمانی کوتاه. متاسفانه تمام این موارد طریق نهادهای سرکوبگر درون دانشگاه مثل کمیته‌های انضباطی و حراست دانشگاه صورت گرفته و یا نهادهای سرکوبگر بیرون دانشگاه مانند دادگاه‌های انقلاب و عمومی. ما همچنان شاهد این هستیم که فشار بر دانشجویان دانشگاه‌ها ادامه داره و همچنان فعالان دانشجویی مورد تهاجم نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
به گزارش منابع کارگری، هادی دانشیار فعال کارگری اهل شیراز به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی به تحمل 3 سال زندان محکوم شده. او در جریان اعتصاب‌های کارگری در سال 87 بازداشت و مدتی زندانی بود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع سعید ملکپور هفته پیش از توقف حکم اعدام موکلش خبر داد. او به خبرگزاری مهر گفته آقای ملکپور توبه کرده و همچنین ابراز امیدواری کرده که حکم او با 1 درجه تخفیف روبرو بشه. سعید ملکپور برنامه نویس کامپیوتر که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی داره به اتهام راه اندازی وبسایت های پورنوگرافی از حدود 4 سال پیش در زندان به سر میبره. به گزارش وبسایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، پرویز ملکشاهی یکی از دراویش گنابادی هفته پیش برای اجرای حکم زندانش روانه زندان مرکزی خرم‌آباد شد. او به اتهام توهین به رهبر و تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در مجالس دراویش به 6 ماه زندان محکوم شده. سازمان عفو بین الملل، شورای دفاع از حق تحصیل و گروه عدالت برای ایران به همراه شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای خواستار توقف سرکوب دانشجویان و آزادی زندانیان سیاسی از جمله دانشجویان زندانی شدند. در این بیانیه که به مناسبت 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران منتشر شده، مقام‌های جمهوری اسلامی متهم شدند به اینکه با زندانی کردن دانشجویان و صدور حکم محرومیت از تحصیل، حق آزادی بیان را نادیده می‌گیرند و حقوق بشر را نقض می‌کنند. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل و توضیحاتی بیشتر در این باره.
هدف اصلی بیانیه خودمون خیلی ساده است. ما خواهان اولا آزادی بی‌شرط و بی‌قید زندانیان عقیدتی که خودشون دانشجو هستند. در ایران دانشجویان یک قسمت مهمی جمعیت کشور که بارها و بارها طی مدت این دهه های گذشته تظاهرات برگزار می کنند و به طور کلی هدفشون آزادی بیان، آزادی تجمع اینا، و ما فقط می خواستیم اشاره بدیم که ایشون حمایت می کنیم و اکثریت اعضای دولت کشور، قوه قضایی کشور به معیارهای بین المللی حقوق بشر رو توجه نمی کنند. معیارهای بین المللی تحصیلی و حقوق بشر باید در ایران رعایت بشه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند، اندک جمع مستان میرسند، اندک می پرستان میرسند. دل نوازان ناز نازان در رمان، گل غزاران از گلستان میرسن.
اندگان در جمع مستان میرسن، اندگان در جمع مستان میرسن.
نوای خاطره انگیز نسل دیروز، صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
دارم امیدی، دارم امیدی در آسمانت دیدم مدرس پیدی. ای ابر دل کش، ای اسب سر کش، نسیم یارت می نشیند تک سواری، تک سواری بیقراری، کام این ارکان یاری، عاشقی
دوستان. از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
به ماه آرز از دل بردن بر هر کار
ساعت 11:30 شب به وقت تهران، 9 شب به وقت پراگ به رادیو فردا گوش میکنید. سلام شنوندگان عزیز، مینا بهارمس هستم با خلاصه آخرین خبرها تا این ساعت. مخالفان رئیس جمهوری مصر خواستار ادامه تظاهرات تا برآورده شدن مطالباتشان شدند. ارتش مصر به دولت و مخالفان هشدار داد که ضروری است که بحران سیاسی کشور با مذاکره حل شود. احزاب اسلامی طرفدار مرسی با تعویق همه پرسی قانون اساسی مخالفت کردند. دولت سوریه در نامه‌هایی به سازمان ملل گفت هرگز از سلاح‌های شیمیایی استفاده نخواهد کرد، اما ممکن است تروریست‌ها از آن استفاده کنند. آمریکا و بریتانیا می‌گویند شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت سوریه آماده استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌شود. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی در غزه تأکید کرد که هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهند شناخت. نشست دوحه پیمان کیوتو برای مقابله با گرمایش زمین را تا سال 2020 میلادی تمدید کرد. نلسون ماندلا رهبر مبارزات ضد تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی در بیمارستان بستری شد. کره شمالی از احتمال به تعویق افتادن پرتاب موشک دوربردش خبر داد. یک گزارش تحقیقاتی آمریکا میگوید ایران احتمالاً نمیتواند تا 3 سال دیگر موشک قاره پیما بسازد. 2 ناو ایرانی روز شنبه در بندر سودان پهلو گرفتند. وزیر بهداشت ایران از آنچه تعلل بانک مرکزی برای تخصیص ارز به داروخان انتقاد کرد.